ارباب رنج میکشد، مستحق رنج کشیدن است. برای اینکه هنوز 10 ماه از مرگ زنش نگذشته با دختری سبکتر و بی‌تجربه مثل تو ازدواج کرده، مزد خطاکاریش را پس می‌دهد. بله، من صورت بیرنگ و چشمان فرو رفته‌اش را دیدم. خوب می‌دانم در چه جهنمی زندگی می‌کند، ولی در این میانه گناهکار جز خودش چه کسی دیگری است؟ باید از این بدتر بکشد. ارباب خوب می‌داند که زن اصلی او یک لحظه این خانه را تنها نمی‌گذارد. هر شب به بالینش می‌آید و هر روز مواظب کارهای اوست. اگر در گذشته همیشه تبسم بر روی لبانش بود، این روزها عبوس و غضبناک است. البته که عمل مسیو دو وینتر را تقبیح می کند. من خودم بارها صدای او را شنیدم که گفته بگذار ماکس در جهنم واقعی زندگی کند، هرچه کرده خودش کرده. و من به او جواب دادم که بله عزیزم، بگذار بدتر از این بکشد تا قدر تو را بهتر بفهمد. تو نمیدانی این زن چه روح بزرگ و چه اخلاق پرگذشتی داشت. درست مثل یک بچه پر از صفا و صمیمیت و فداکاری بود. مثل دیوانگان زنجیر گسیخته ناگهان جلوی دهانش را گرفتم و فریاد زدم بس است، بس است خانم دنورت، من نمیخواهم بیش از این مهملات و هذیانهای شما را بشنوم. و چند ثانیه سکوت کردم و پس از فرو نشاندن خشم خود گفتم چطور تو ذره احساس و مروت نداری؟ آیا نمیتوانی بفهمی که من هم مثل تو بشرم و نمیتوانم طاقت بیاورم که اینطور مقابل من از رقیب من تعریف کنی؟ مثل اینکه ابدا صدای مرا نمیشنید. به صورت جانیان و آدم کشان در آمده بود. از چشمانش وحشت و هراس میبارید و رگ و پی مرا میلرزاند. در همان حال که ناخونهایش از شدت غضب پارچه سیاه جامهش را میدراند به گفتار خود ادامه داد. هنوز 12 سال نداشت که مردم بیش و کم او را زیبا می‌خواندند و آینده درخشانی را برایش پیش‌بینی می‌کردند. در آن سالها خودش گاهی آینه به دست می‌گرفت و پس از اینکه مدتی در آن تماشا می‌کرد به طرف من برمی‌گشت و می‌گفت دنی، فکر نمی‌کنی که من وقتی بزرگ شدم خیلی خوشگل بشوم؟ من به او می‌گفتم چرا عزیزم، حالا زود است درباره زیبایی تو قضاوت کرد. چند سال صبر کن و آن وقت خواهی دید که آرزوی تو برآورده می شود. و البته خطا نمی گفتم، برای اینکه اطمینان داشتم و به زودی انگشت نمای خاص و عام خواهد شد. با اینکه 12 سال بیشتر نداشت، با وجود این با بزرگ ها مباحثه می کرد و غالبا آنها را مغلوب می ساخت. به قدری باهوش و ذکاوت بود که از حرفهایش حیرت می کردند. پدرش ابدا قدرت سخنوری با او را نداشت. مادرش هم اگر زنده بود همینطور. و از حیث نشاط و سرزندگی بی نظیر بود. جک فیویل با اینکه مرد بود و عموزاده اش بود، با وجود این هرگز در زورمندی و بدلگویی و خودنمایی به پای او نمی رسید. آه که وقتی این دو دوست منسوب و همبازی قدیمی به هم می افتادن چه شور و قوایی به پا می کردن. وقتی فیویل را به نیروی دریایی فرستادن حتی 1 سال هم نتوانست آنجا طاقت بیاورد. اصلا انضباط و سختگیری با روح شاد و آزاده او سازگاری نداشت و اصلا من او را ملامت نمی کنم، برای اینکه او و بانوی من هم هر دو هم گشاد رو و شوخ‌طبع بودند. او را نگاه می کردم مسحور و نیمه دیوانه و بیزار از خود. دلم می خواست جلو می رفتم و دهانش را با یک ضربه پر از خون می کردم، ولی ناتوان و افسرده دل بودم. اثر جنون در نگاهش هویدا بود و همینطور لاینقدر حرف میزد. در تمام سالهای زندگی او هر طوری خواست همان طور زندگی کرد. هیچ کس مانع او نشد و در سبب تغییر اراده او بر نیامد. البته یکی از دلایلش این بود که او قدرت فوق‌العاده داشت، مثل یک شیر واقعی. یادم هست وقتی 16 ساله بود معمولا سوار اسبی میشد که هیچ یک از کسان و فامیلش جرأت سوار شدن آن را نداشتند. یک اسب وحشی و گردن کش و او ابدا نمی ترسید. شلاق را به پشت اسب می زد و با سرعت عجیبی می راند. آنقدر تاخت می کرد تا اسب از حال می رفت و خیس در عرق می شد. آن وقت به خانه بر می گشت و مظفرانه به من می گفت دیدی دانی چطور او را تنبیه کردم؟ بانوی من این طور بزرگ شد و من 1 دقیقه از او جدا نمی شدم. گرچه ظریف و زیبا و دوست داشتنی بود، با این حال قدرت و شجاعت مردانه داشت. از هیچ کس و هیچ چیز نمی ترسید.
اما همونطور که دیدیم عاقبت مغلوب شد و جان خودش را بر سر همین بیباکی و نترسی خود گذاشت. آن شب به دریا رفت و دیگر بر نگشت. با حریفی مبارزه کرد که هزاران بار از خود او قوی تر بود و به یک بار از پای در افتاد. دیگر نتوانست حرف بزند. بغض گلویش را فشرد و یک مرتبه گریه ی رقتباری سر داد. چند دقیقه او را نگاه کردم و حرفی نزدم و او همچنان زاری میکرد. سرانجام دهان گشوده و گفتم: خانم دانورس، خانم دانورس. و نتوانستم جمله خود را تمام کنم. من هم مضطرب و ناراحت شده بودم. دلم به حال این زن دیوانه ی عقل و دین باخته میسوخت. دیگر به خلاف گذشته از او ترس و وحشتی نداشتم، بلکه از تماشای قیافه منفور و شوم او احساس رقت میکردم. بازویش را گرفتم و گفتم: خانم دانورس، شما بیمارید، کسالت دارید و باید استراحت کنید. اینطور ناراحت و پریشان اینجا نیستید. به اتاق خود بروید و راحت کنید. برگشت و سبانه نگاهی به من انداخت. با لحن خشمناکی گفت: چرا اینجا منتظری؟ چرا منو تنها نمیذاری و بری؟ تو خیال میکنی من از این گریه ها و زاری های خود شمس دارم؟ نه ابدا، من مثل موسیو دو وینتر نیستم که در اتاق از داخل قفل کنم و مرتب در تنهایی از این طرف اتاق به آن طرف بروم. گفتم: اشتباه میکنی، موسیو دو وینتر هرگز چنین کاری نکرده و نمی کند. او گفت: تو اشتباه میکنی. ماها پس از مرگ ربکا کارش همین بود. من خودم مکرر از سوراخ کلید را دیدم که مثل یک حیوان اسیر در قفس مرتب از این طرف اتاق به آن طرف می‌رفت. گفتم: کافی است، دیگر میل ندارم از دهان تو اینطور مطالب را بشنوم. او جواب داد: و آن وقت تو می‌گویی که با این ازدواج او را خوشبخت کردی؟ تو یک دختر بی دست و پای نادان که اصلا چپ و راست دست را بلد نیستی. تا زندگی چه فهمیده ای و چه میدانی؟ اطلاعات درباره مردها چیز؟ با این بی تجربگی به این خانه آمده ای و خیال میکنی که میتوانی جای خانم دو وینتر را بگیری؟ تو؟ تویی که از همان روز اول همه این مستخدمین خانه به تو خندیدن و مسخرت کردن؟ حیرت من از این است که چطور ارباب پس از مرگ چنان زنی به تو دل بست و تو را پسندید؟ چطور حاضر شد دختر بی لیاقتی مثل تو را به این کاخ بیاورد و جانشین ربکا سازد؟ آیا فکر نکرد که؟ سخنش را بریده و با غضب گفتم: کافیست، بهتر از حرف خودت را قطع کنی و به اتاقت بروی. با طعنه و کنایه گفت: تعبیر نشده برو و از من پیش ارباب شکایت بکن. این هم شخصیت بانوی جدید خانه که تا چیزی می شود پیش ارباب بیرود و می گوید: خانم دانورس فلان حرف را به من زد، خانم دانورس امروز به من بی‌ادبی کرد. برو و این جریان را برایش تعریف کن، مثل همان روز که فیبر به این خانه آمد و بدون یک لحظه معطلی به طرفش دویدی و سخنچینی کردی. گفتم: من این موضوع را به او نگفتم. او گفت: تو نگفتی؟ این دروغ محض است. غیر از تو چه کس دیگری از این جریان اطلاع داشت؟ آن روز فرید و روبرت هر دو بیرون رفته بودند و از مستخدمین هیچ کس از آمدن او مطلع نشد. در این صورت این تو بودی که فوری سخنچینی کردی. من از همان روز اول تصمیم گرفتم که به تو و موسیو دو وینتر درسی بدهم که هرگز فراموش نکنید. چه بهتر که در زندگی رنج بکشید، چه بهتر که من این آتش ناراحتی و بدبختی را بیشتر دامن بزنم و کاری بکنم که یک دقیقه آسودگی نداشته باشید. چرا من نبایستی جک فیبر را که تنها بازمانده محبوب اوست در ماندرلی دیدار کنم؟ چه چیز جز حسادت باعث می شود که موسیو دو وینتر از او بدش بیاید؟ یادم به لحظه افتاد که پشت در کتابخانه فریاد ماکسیم را خطاب به خانم دانورس می شنیدم: دیگر میل ندارم او را در اینجا ببینم، به تو اخطار می کنم این آخرین بار باشد. و آن وقت آهسته و ترسان به طرف گالری خزیدم. صدای مصاحب دیوانه من بار دیگر بلند شد. وقتی او زنده بود حسادت می کرد، حالا هم که مرده حسادت می کند. برای همین منظور ورود فیبل را به اینجا من کرده. چرا؟ فکر نمی کنی که همین عمل دلیل علاقه شدید او به ربکا باشد؟ مسلماً اینطور است. البته او هم تقصیری ندارد. هر کس به جای او بود همین کار را می کرد. حتی خود من هم به او حسادت می کردم. برای اینکه ربکا یک زن فوق‌العاده بود، زنی بود که هر کس او را می‌دید دوستش می‌داشت، دیوانه اش می‌شد. گاهی که به او می‌گفتم محبوبم کاری نکن که موسیو دو وینتر نسبت به تو رنجش حاصل کند، برای اینکه تو می‌دانی او تو را خیلی دوست دارد، در جواب من می‌خندید و می‌گفت دانی من هر طور دلم خواست همون طور زندگی می‌کنم. هیچ کس در این دنیا حق ندارد جلوی مرا بگیرد. او حق داشت. به قدر جاذبه او قوی بود که هر کس یک مرتبه او را می‌دید شیفته و واله‌اش می‌شد و نمی‌توانست عقیده‌اش را بر او تحمیل کند. کافی بود که مردی فقط یک بار او را ببیند و تا پایان عمر تحت تأثیر جاذبه او باشد. مکرر اتفاق افتاد که از لندن جوانان سرشناسی به دیدن او آمدند و بعد از اینکه یکی دو روز در ماندرلی ماندم با خاطرات فراموش نشدنی برگشتم. در آن ایام بود که ربکا با آنها در بیشه های اطراف به گردش می رفت، در دریا شنا و قایق رانی می کرد، در کلبه خلیج با آنها شام می خورد و با شوخی ها و خنده های خود آنها را سرگرم می زد. چه بسیار از این جوانان که عاشقش می شدند، عده‌ای هم با او عشق می ورزیدند، ولی ربکا به هیچ یک از آنها توجه مخصوص نداشت. وقتی از آنها رهایی پیدا می کرد پیش من می آمد و حرف هایی را که آنها زده بودند یا کارهایی که کرده بودند تکرار می کرد و می خندید. دوست داشت که همه عاشقش باشند و زیبایی او را تمجید کنند. اصلا دلربایی و عشق‌ورزی برای او یک نوع تفنن و سرگرمی، مثل شکارچی ماهری که با شکار ضعیف خود بازی کند. ربکا هم با دلباختگانش همین کار را میکرد. نه تنها او، بلکه فیول هم حسادت میکرد. مسیو کرالی هم همینطور. در این حوالی کسی نبود که ربکا را یک بار دیده باشد و عاشقش نشده باشد. بیتابانه گفتم خانم داندرز کوتاه کنید، دیگر نمیخواهم از این حرف ها بشنوم، نمیخواهم بشنوم. یک مرتبه نزدیکم آمد و با چشمان شرربارش به من خیره شد. قیافه‌اش آنقدر مهیب و هراس‌انگیز بود که ترسیدم قصد کشتن مرا داشته باشد و به سویم حمله برد. برای رهایی از نگاه های وحشتناک او به طرف پنجره رفتم و با یک حرکت آن را گشودم. سر را همچنان جلو آورده و با آهنگ رعب‌آوری گفت دیگر سعی نکن خود نمایی کنی و بخواهی محبوب مسیو دو وینتر بشوی. اینجا جای تو نیست، میفهمی؟ بانوی ماندرلی همیشه ربکا بوده و هست، بلا اینکه به ظاهر کسی او را نبیند. این تویی که رانده و منفور و از یاد رفته ای، نه او. دیگر چرا در این خانه منتظری؟ چرا اینجا را ترک نمی کنی و بروی؟ دوباره آن ترس و وحشت دیرین به سراغم آمد. زانوانم مرتعش و نفسم به شماره افتاد. جرأت این که برگردم و چشمان او را ببینم نداشتم. نفس تند و سوزانش را که مثل شعله آتش بود در پشت گردن خود احساس می‌کردم. ناگهان بازویم را میان انگشتان سرد و مرده مانندش گرفت و تکرار کرد چرا از اینجا نمی‌روی؟ منتظر چه هستی؟ نمی‌بینی که کسی تو را نمی‌خواهد؟ حتی شوهر تو از تو متنفر است. پس به امید چه کسی در این خانه مانده‌ای؟ به تو می‌گویم مسیو دو وینتر هنوز عاشق ربکاست. دلش میخواهد تنها باشد و با عشق گذشتهش راز و نیاز کند. چرا مانع آرزوهای او میشوی؟ چرا زندگی را به کام او تلخ میکنی؟ یک فشار شدید به بازویم وارد آورد و ناله از دلم برخاست. حس کردم که ناخونهایش در گوشت من فرو رفت و از جایش خون فرو چکید. با همان صدای مکف گفت ای کاش به جای او تو مرده بودی و جسدت را در سردابه کلیسا میانداختند. و با دست دیگر به شدت مرا به طرف پنجره گشوده فشار داد. ذرات ریز مه بر صورت سرخ آتش گرفتش فرود می آمد و بیشتر مرا به موقعیت حراسناکم آشنا می کرد. در پشت دیوار زخیم مه شبهی نیم تاریک از بیشه‌زار ماندرلی نمایان بود و آنجا پایین بنا تصویر مبهمی از گلها و چمنزار وسیع به نظر می رسید. حد زدم که می خواهد مرا از پنجره پایین بیندازد. به همین منظور شانه خود را به دیوار پنجره حایل ساختم. آهسته در گوشم گفت چرا خود را پایین نمی اندازی تا از این زندگی پرمشقت آسوده شوی؟ ببین راهی نیست، در نهایت آسودگی خواهی مرد و به آن حیات نمگین خاتمه خواهی داد. نه ترس، نگاه کن، این طرز خودکشی رنجی در بر ندارد. مثل غرق شدن در دریا نیست که انسان مدتی جان بکند. سود باش، تصمیم بگیر. با دو دست محکم پنجره را گرفته بودم و مقاومت میکردم. تیرگی آسمان و رطوبت خفقان‌آور هوا بیشتر بر وحشت من میافزود. ثانیه‌های مرگبار یکی پس از دیگری میگذشت و اعصاب بیمار مرا ناتوان میکرد. خودم هم از این زندگی بدم آمده بود. خودم هم از عمر خود سیر شده بودم و احساس میکردم که اگر چنین شهامتی میداشتم و خود را از پنجره پایین میافکندم، از این همه بدبختی و بیچارگی رهایی میافتم. در این کشمکش مرگ و زندگی صدای نفرتبار او همچنان در گوشم تنین میافکند. مردد نباش، سعادت تو در این است. تو در اینجا زنی هستی منفور و از همه کس رانده. همه از دیدن تو بیزارند. حتی مستخدمین خانه هم چشم دیدن تو را ندارند. پس چرا معطلی؟ یک حرکت کوتاه، یک تصمیم فوری و خود را از این مهنت و رنج رها کن. ببین، من میتوانم تو را کمک کنم، میتوانم تو را به زور بیاندازم، اما میخواهم که خودت این کار را بکنی. برو، ترس به خود راه نده. کلمات او مثل ضربه های تازیانه بر پیکر لرزانم فرود می آمد و مقاومتم را در هم می شکست. خیره خیره سطح پوشیده از سنگ صیقلی شده یه پایین بنا را نگاه می کردم و نمی دانستم چه کنم. گرچه پنجره بنا مرتفع بود، اما وجود پرده ضخیم مه بر ارتفاع آن می افزود. مجدداً تکرار کرد: چرا منتظری؟ چرا تردید داری؟ چشمان خیره و وحشت زده‌ام از قطرات ریز مه پر شده بود. از رطوبت شدید مثل این بود که تمام بدنم را در حوض آبی فرو کرده بودند. بوی خزه دریا به مشامم می‌خورد و بیشتر ناراحتم می‌کرد. همه جا ساکت بود، همه سو آرام و خالی از جنبش بود. تنها همان نهیب امواج خلیج بود که به گوش می‌رسید. در آن فضای ظلمت زده فقط دیواره پنجره بود که من دستم را به آن محکم گرفته بودم و مرا به وجود حایلی بین من و فضای خالی مقابل آگاه می‌کرد. هنوز بازوی مرا سخت در میان انگشتان خود نگه داشته بود. اگر خود را از آنجا به پایین می‌انداختم، حداقل از درد شدید جای انگشتان او آسوده می‌شدم. او درست می‌گفت. این نوع خودکشی دردی در بر نداشت. سری او قطعی و زودگذر بود. چند دقیقه بعد به دور جسد بیجان من جمع می‌شدند و مرا به گورستان نزدیک انتقال می دادند. ماکسیم هم از این پیش آمد خوشحال می شد. دیگر از این به بعد می توانست به آسودگی با معشوق ناپیدای خود زندگی کند و از وجود من در این خانه بیهوده رنج نکشد. مصاحب دیوانه من آهسته تکرار کرد: فرصت را از کف نده، زود تصمیم بگیر و کارو یکسره کن. چشمانم را بستم. از نگاه متوالی به پایین بنا ناراحتی شدیدی به من دست داده. نیروی مقاومتم لحظه به لحظه کمتر می شد و اراده مخالفتم در هم می شکست. دستم سست شده بود و بیشتر به طرف پنجره خم شده بود. بوی تند و نامطبوع خزه دریا که از خلال ذرات مه به مشامم می رسید تأثیر داروی بیهوشی را پیدا کرده بود. دیگر فکر زنده ماندن، دوست داشتن، سعادتمند شدن همه از خاطرم رفته بود. کالبد نیمه جانی بودم که تحت تأثیر گفته های او به طرف زوال و نیستی می رفتم. آهسته آهسته سرم به طرف پنجره پایین می آمد. درست در لب پرتگاه مرگ قرار گرفته بودم و خودم هم نمی دانستم که بین من و مردن بیش از یک وجب فاصله نیست. اما در این ثانیه های حساس ناگهان صدای مهیب انفجاری برخاست. صدا به قدری شدید بود که بنای ماندرلی را لرزاند و حتی ذرات متراکم مه را به موج در آورد. مانند کسی که از رویای هراسناکی برخاسته باشد تکانی خوردم و راست ایستادم. انفجار یک بار دیگر هم تکرار شد و آنگاه سکوتی همهم آمیز بر فضای اطراف حکم فرما گردید. برگشتم و نگاهی استفسارآمیز بر خانم داندرز انداختم. بازویم را رها ساخت و سرش را از پنجره بیرون برد. در همین لحظات بار دیگر صدای انفجاری به گوشم رسید و متعاقب آن پرندگانی که در آن ساعت روز در لابلای شاخه‌های درختان غنوده بودند به جنبش در آمدند. با آهنگ لرزان پرسیدم: این صدای چیست؟ چه شده؟ نگاهی تحقیرآمیز بر من انداخت و گفت: قطعاً یک کشتی ماهیگیری است که راه را گم کرده و و در خلیج سرگردان مانده. این صدای موشک هاست که از دیگران کمک می خواهد. برای یک دقیقه دیرگذر هر دو متفکر و ناراحت فضای تیره مقابل را نگاه کردیم. در همین موقع صدای پای رهگذری در پایین به گوش ما رسید، صدایی که تند در هم و نامنظم بود. فصل 19. حجاب تیره مه درست نمیتوانستم او را ببینم، اما میتوانستم صدای او را که پیاپی فریت را صدا میزد تشخیص بدهم. از محبته سرسرا فریاد فریت به گوش میرسید که وی را جواب میگفت. یک دقیقه بعد از پایین پنجره سخنان مکسیم را شنیدم. خوشبختانه سرنشینان غرق نشدم. مدتی بود که از دور هیکل کشتی را میدیدم که به طرف دهانه خلیج میآمد. حدس می زدم که جهت را گم کرده و به جای لنگرگاه کریت به این طرف می آید. ترس من از این بود که به کوه بخورد. همینطور هم شد، ولی باز هم جای شکرش باقی است که از پهلو به ساحل نشست. به هر حال غذا و مشروب را فوری حاضر بکن. شاید این بیچاره ها احتیاج به چیزی داشته باشند. به مسیو کرالی هم تلفن بکن و بگو چه اتفاقی افتاده. من دوباره به طرف دره برمی گردم. ببینم چه شده. مقداری سیگار هم برایم بیاور. خانم دنبرس خود را از پنجره به عقب کشید و چهرهش همان حجاب و نفرت و خشونت دیده می شد. گفت: اقامت ما در اینجا بیش از این شایسته نیست. بهتر از پایین برویم و به آنها منتق شدیم. فرید قطعا به سراغ من می آید تا دستور تهیه غذا و مشروب دهد. دستت را از روی چارچوب بردار. می خواهم پنجره را ببندم. و بعد مرا عقب راندی، پنجره را بست. هنوز گیج و نیمه هوش و بیحال بودم و به سختی می توانستم خود را سر پا نگاه دارم. بعد از آنکه پرده ها را مقابل پنجره کشید گفت: این خلیج از این حوادث زیاد دیده. هر وقت مه شدید تولید می شود غالبا کشتی های این اطراف راه خود را گم می کنند. ساحل کوهستانی ماندرلی هم دشمن کشتی هاست. کشتیبانان اشتباها دهانه ی دره را به جای لنگرگاه کریت می گیرند. نگاهی به گرد اتاق انداخت تا ببیند همه چیز به جای خود قرار گرفته. سپس به طرف در رفت و آن را برای من باز کرد و گفت: خیال میکنم موسیو دو وینتر اصرار داشته باشد که بداند کجا هستی و چه میکنی. همانطور بهت زدی به او نگاه کردم و بعد به طرف در رفتم. قبل از آنکه خارج شدم گفت: امیدوارم آنچه بین ما گذشت همیشه مکتوم بماند. و نگاهی شرربار بر چهرم انداخت. گفتم: بسیار خوب خانم دانورس، مطمئن باشید که صحبتی نخواهم کرد. و آهسته آهسته در امتداد به راه افتادم. در را بست و از جانب دیگر دهلیز حرکت کرد. قامت بلند و مستقیم او در آن جامعه سیاه و در آن محیط نیم تاریک راه رو نظیر مرده‌ای به نظر می رسید که از گور برخواسته باشد. از پلکان سرازیر شدم و به طرف سرسرا آمدم. آنچه می کوشیدم بر اعصاب متشنج و لرزان خود فایق شدم سودی نداشت. مثل یک بیمار واقعی بودم. نظیر کسی بودم که هفته ها در بستر کسالت قنوده و اکنون با رنج و تعب بسیار میخواهد چند گام در اتاق بردارد. نزدیک اتاق غذاخوری فرید که با عجله قصد خروج داشت برابرم آمده و گفت: موسیو دو وینتر چند لحظه پیش اینجا بودند، از بنده مقداری سیگار خواستند و مجدداً به ساحل برگشتند. ظاهراً یک کشتی در این هوا راه خود را گم کرده و به کوه خورده. به سختی تبسمی کرده و گفتم: عجب، چه اتفاق ناگواری. یکی دو دقیقه خیره خیره به صورتم نگاه کرد و بعد پرسید: شما صدای موشک‌ها را شنیدید؟ گفتم: بله شنیدم. فرید گفت: من و روبرت هر دو در آبدارخانه بودیم که صدای انفجار بلند شد. اول هر دو فکر کردیم که شاید یکی از باغبان‌ها فسفشه‌ای یافته و روشن کرده. به روبرت گفتم فوری بیرون را نگاه کند و ببیند چه شده. اما صدا دو مرتبه تکرار شد. این دفعه روبرت گفت حتما در یکی از نزدیکی‌ها جشنی برقرار شده. و مردم به تقلید آن شب ما آتش‌بازی به راه انداختند. اما البته برای من تعجب داشت که آتش‌بازی در یک چنین هوای مهالودی بی‌مورد است. ولی بالاخره معلوم شد که یک کشتی در این نزدیکی‌ها راه را گم کرده و از اطراف کمک می‌طلبد. هر دو تازه از بنا بیرون آمده بودیم که یک مرتبه مسیو دو وینتر نمایان شد. سر را به علامت ملاتفت تکان داده گفتم: پس حدس شما صحیح بود؟ او گفت: بله خانم، حدس ما صحیح بود. به طوری که مسیو دو وینتر گفتند ظاهراً یک کشتی خلیج کوچک ماندرلی را به جای لنگرگاه کریت گرفته. خودتان بهتر می‌دانید که در یک چنین مه غلیظی آدم اگر پیاده همراه برود راه را گم می‌کند، چه رسد به اینکه یک کشتی بزرگی در وسط آب‌های دریا سرگردان شود. یکی دو دقیقه دیگر متعجبانه به چهره‌ام نگاه کرد و گفت: اگر بخواهید مسیو دو وینتر را ملاقات کنید، همین عصای به طرف دریا برگشت. اگر تون بروید به او خواهید رسید. مجددا لبخندی زده و گفتم: بسیار خوب فرید، متشکرم. از بنا خارج شدی و به روی چمنهای خارج آمدم. افق شرق متدرجاً باز می شد و انبوه مه رفته رفته ناپدید می گشت. همین که با چشمان خسته به اطراف آسمان نظر انداختم، دقیقاً چشمم به پنجره ای افتاد که یکی دو دقیقه پیش آنجا با خانم دانورس ایستاده بودم. از نگاه به آن قلبم فرو ریخت. این پنجره چقدر مرتفع بود و زیر آن سنگ فرش صاف و صیقلی شده دور تا دور عمارت کشیده شده. در یک لحظه به خاطرم خطور کرد که اگر من خود را از پنجره به پایین سرنگون کرده بودم، همان دم به جای خود جان می سپردم و دیگر بازگشت من به زندگانی امکان پذیر نبود. آه چه مرگ تلخ و دردناکی! وسوسه و افسون این زن فسونکار نزدیک بود مرا دچار چنین سرنوشت هراس‌انگیزی بسازد. چشمانم را از وحشت بستم و دستم را روی پیشانی خود گذاردم. برای آنکه خود را به پا نگاه دارم و از افتادن خود جلوگیری کنم، یک لحظه به درختی تکیه دادم. ضعف و ناتوانی مرا تا پایان و انتها دنبال می‌کرد. به صورت بیمار محتضری در آمده بودم که آخرین لحظات حیات خود را می‌پیمود. ناگهان نیروی خود را جمع کرده دیوانه‌وار به طرف سرسرا دویدم، مثل اینکه ترس و وحشت فوق‌العاده‌ای به من دست داده بود. از تماشای آن پنجره مرتفع و ترس از انتحار عرق سردی بر پشتم نشسته بود. کنار اتاق غذاخوری دوباره فریاد زدم: فرید، فرید! سرپیش خدمت سراسیمه بیرون دوید. همچنان متعجب و مشکوک بود. گفت: بله خانم، دستوری داشتید؟ آری فرید، تقاضایی داشتم. اگر متعجب نشوی میخواهم خواهش کنم یک گلاس کنیاک برای من بیاورید. فرید گفت: اطاعت میکنم خانم. و داخل اتاق شد. من هم به گوشه تالار رفته و به روی یکی از صندلی‌های راحتی افتادم. چشمانم سیاهی می‌رفت و جایی را نمی‌دیدم. وقتی گیلاس نقره را به دستم داد، دیدم که انگشتانم می‌لرزد. فرید متحیرانه پرسید: خانم، مثل اینکه شما امروز بیماری، میل دارید کلاریس را صدا بزنم؟ شاید به دکتر احتیاج داشته باشید. گفتم: نه فرید، متشکرم، چیزی نیست. رطوبت و گرمای امروز کمی مرا مریض کرده. و گیلاس را سر کشیدم. او همانطور با حیرت مرا نگاه میکرد. وقتی گیلاس را به زمین گذاشتم گفت: شاید صدای موشک‌ها شما را ناراحت کرده، خیلی وحشتناک و ناگهانی بود. گفتم: خیال میکنم سببش همین باشد. گفت: از آن همینطور است. دیشب هم شما تا دیر وقت بیدار بودید و زیاد خسته شدید. گفتم: تصور نمیکنم مربوط به بیخوابی دیشب باشد. در هر حال چیزی نیست. با لحن غمخوارانه‌ای گفت: عقیده من این است که یکی دو ساعت در کتابخانه استراحت کنید. این دواقعی کتابخانه از همه جا خنک‌تر است. گفتم: نه فرید، متشکرم. گفتم چیزی نیست، رفت می شود. تا یکی دو دقیقه دیگر خوب خواهم شد. فرید گفت: بسیار خوب خانم، هر طور که میل شما. و متعاقب آن از اتاق بیرون رفت. جای راحت و محیط ساکتی بود. گیلاس الکل بیدرنگ تأثیر خود را بخشیده و کمی اعصاب متشنج مرا آرام کرده بود. نگاهی به اطراف انداختم. همه جا منظم و به صورت قبلی خود در آمده بود.
اصلا مثل اینکه شامگاه پیش در این محبته کمترین حادثه‌ای به وقوع نپیوسته بود.